رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز بخیر. شنونده ارجمند طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 20 ایونی سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. ناتو اعتراف کرد که در یک حمله هوایی‌اش در لیبیا غیر نظامیان کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید با طالبان مذاکرات اولیه ادامه دارد. فرستاده خاصی ناتو برای آسیای مرکزی به تاجیکستان سفر میکند و در عراق کاخهای باشکوه صدام حسین را با آثارخانه و نمایشگاه‌ها تبدیل می‌دهند. تفصیل خبرها. پیمان ناتو اعتراف کرد که بر اثر حمله هوایی نیروهایش در شهر طرابلس پایتخت لیبیا احتمالاً غیر نظامیان کشته شدند. در بیانیه این پیمان آمده است به احتمال غالب یکی از مشکا از هدفش خطا خورده و باعث مرگ چند نفر غیر نظامی شده است. دولت لیبیا صبح دیروز گفت بر اثر حمله هوایی ناتو به یک محل مسکونی 9 نفر کشته شدند. وزیر امور خارجه لیبیا عبدالاتی عبیدی گفت 18 تن دیگر نیز زخم برداشتند. عین زمان شورشیان لیبیا گفتند ضمن حمله نیروهای طرفداری قذافی به شهر محاصره شده میسراتا 9 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت وزارت امور خارجه کشورش و چند ممالک دیگر با طالبان در افغانستان تماس‌های اولیه برقرار کردند. رابرت گیتس با تلویزیون CNN گفت این تماس‌ها در حال حاضر در مرحله بسیار ابتدایی قرار دارند. او تاکید کرد خیلی مهم است تا اول مشخص شود که نماینده واقعی طالبان کیست قبل از آنکه با گروه‌های تماس بگیرند که خود را نماینده ملا عمر رهبری طالبان معرفی می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه گفت آمریکا به خاطر رئیس جمهوری افغانستان هم روزی شنبه گفت آمریکا به خاطر پایان دادن به جنگ تقریبا 10 ساله در افغانستان با طالبان مذاکره می کند.
مذاکرات صلح با طالب ها آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوات های خارجی به خصوص آمریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دولتی تاجیکستان گفت جیمز پاتورای فرستاده خاص ناتو برای قفقاز و آسیای مرکزی میانه‌های این هفته وارد تاجیکستان می‌شود. وزارت امور خارجه در تارنامه خود خبر داده است که جیمز پاتورای روزهای 22 و 23 ایون در دوشنبه خواهد بود. انتظار می‌رود فرستاده ناتو با مقامات تاجیکستان و از در افغانستان مساعدت برای استقلال صلح در آن کشور را بررسی کند. تاجیکستان در امر تامین نیروهای خارجی در افغانستان با مهمات با پیمان اتلانتیک شمالی کمک میکند. دولت‌های کشورهای جهان در رابطه با مرگ یلنا بونر یک حامی شناخته حقوق انسان از روسیه واکنش کردند که او در سن 88 سالگی در شهر باستان آمریکا درگذشت. در واکنش به مرگ او که در زمان شوروی رنج زیاد کشیده است، وزارت امور خارجه آمریکا گفت یلنا بونر ندای فوق‌العاده در میان حامیان حقوق بشر در شوروی سابق و روسیه بود. خوسه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا گفت از شنیدن خبر مرگ یلنا بونر نهایت غمگین شده است. یلنا بونر بر طبق وصیتش در آرامگاه واسیلکوفسکی شهر مسکو در پهلوی والدین و همسرش اندری سخاروف برنده جایزه صلح نوبل به خاک سپرده خواهد شد. ادامه خبرها. از رادیوی آزادی، وزیران مالی کشورهای حوزه پول واحد یورو قبول قرار کمک مالی به یونان درمانده را به تأخیر انداختند. بعد از ملاقات در لوکسمبورگ آنها گفتند اگر پارلمان یونان قانون درباره کاهش خراجات دولتی و خصوصی گردانی اموال دولت را قبول کند 12 میلیارد دلار کمک به نهای ماه ایول به آن کشور داده خواهد شد. دیروز جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان در پارلمان هشدار داد که اگر کشورش اصلاحات اقتصادی از جمله بالا بردن مالیات، کاهش امتیازهای دولتی و برنامه خصوصی گردانی را نپذیرد، یونان با پیامدهای فلاکت باری روبرو خواهد شد. انتظار می رود امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دایر به تحولات و تظاهرات ضد دولتی که 4 ماه از سوریه را فرا گرفته سخنرانی کند. در این باره خبرگزاری رسمی سنای سوریه خبر داده و گفته است که بشار اسد دایر به اوضاع فعلی سخن خواهد گفت. بعد از آغاز تظاهرات ضد دولتی و با طلب آزادی‌های بیشتر و دموکراسی در ماه مارس، بار سوم است که بشار اسد در این باره سخنرانی می‌کند. و دولت عراق میگوید چندی از کاخهای مجلل صدام حسین رئیس جمهور پیشین را به مهمانسرا و آثارخانه و نمایشگاه‌ها تبدیل خواهد داد. عبدالزهرا طالقانی وزیر جهانگردی و آثار عتیق عراق به بخش عراقی رادیوی آزادی گفت حکومت به زودی 9 کاخ صدام حسین را از دست نیروهای آمریکایی به اختیار خود میگیرد و آنها را تنها برای هدف‌های فرهنگی و جهانگردی استفاده خواهد کرد. از جمله یکی از این کاخ ها که رو به سمت رود دجله دارد آسایشگاه می شود و دو کاخ دیگری او در شهر بغداد به بایکانه ملی و آثارخانه دستخط های ملی تبدیل داده خواهد شد. در مجموع صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق که سال 2006 به دار آویخته شد در زمان حکومتش برای خود و اطرافیانش بیشتر از 65 قصر و کاخهای باشکوه ساخته است. شنونده عزیز و گرامی، اگر میل دریافت اخبار بیشتر را دارید، پس یک منبع دیگری فراوان از خبر و گزارش و عکس و ویدیو در اینترنت داریم که پیدا کردنش هم بسیار آسان است. از طریق تلفنی همراه خود سر بزنید به اینترنت و سپس به نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، مجله بامدادی. ساعت هم در شهری دوشنبه 8:06 دقیقه می شود. حالا اجازه دید ببینیم وضع هوا در کشور امروز چگونه خواهد بود. با گفته هواشناسان تاجیکستان، حرارت در وادی های کشور از جمله در شهر دوشنبه امروز از 33 تا به 36 درجه می رسد. در جنوبی تاجیکستان از جمله در شهر قرغان‌تپه و کلاب هوا تا 38 درجه گرم خواهد شد. خوجند تا 34 درجه می تسفد، ولی در شهر خاروغ مرکزی بدخشان حرارت تا 17 درجه خواهد رسید. خوب شنوند ارجمند، وضعی هوا را به طور مختصر نیز گفتیم و حالا عنوانی گزارش های که در ادامه برنامه با هم میشنویم. تلاش دیگری تاجیکستان جهت جلب حمایت جامعه بین الملل برای بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون. مذاکرات اولیه با طالبان در افغانستان نتیجه خواهد داد یا خیر؟ یکی از حامیان شناخته حقوق انسان در روسیه که برای تاجیکان صدا بلند کرده است درگذشت. و پژوهش نو در باره طالب آمولی، شاعر و پایه‌گذاری سبک زیبا ولی دشوار پسند بدیل. شروع میکنیم از تاجیکستان. هفته گذشته لشکر دیپلمات های اروپایی و از کشورهای گوناگون به تاجیکستان سفر کردند و یکی از موضوع اصلی بحث آنها با مقامات تاجیکستان طرح نیروگاه عظیمی برقی آبی راغون بود که حکومت آن را مسئله مرگ و زندگی برای تاجیکستان خوانده است. گروه وکیلان آلمانی در تاجیکستان نظر دولت را درباره طرح شنیدند و آخر هفته لیانل لیوک، رهبر گروه گیاپالیتیک آب در مجمع ملی فرانسه نیز و دوشنبه آمد و با گفته‌های مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله امام علی رحمان گوش داد که چرا راغون برای کشور مهم است و چرا دولت ازبکستان دست و پا می‌زند تا به بنیاد آن نیروگاه مخالفت کند. همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد میگوید پذیرایی لشکری دیپلمات‌های اروپایی در دوشنبه سعی تاجیکستان برای جلب حمایت و هم اعتماد سازی با آنها و همسایه‌های تاجیکستان بوده است.
مقامات تاجیکستان در جلسه های بین المللی و منطقوی همیشه تاکید بر آن میکنند که طرحهای انرژی این کشور بر زیان کشورهای همسایه تمام نمی شوند. اخیراً این نکته را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با میسیه گیوپولیتیک آبی اسمبلی ملی فرانسه با رهبری لیونل لیوک در دوشنبه نیز ذکر کرد. اعتماد بخشی های حکومت تاجیکستان به حد رسید که سالهای اخیر در امریکا و اروپا برخی دایره ها روی راست از موقع این کشور در بحث استفاده آب آسیای مرکزی به خصوص ساختمان نیروگاه راغون پشتیبانی میکنند. اینجا سوال پیدا میشود که این دلپوری ها با چه اساس ناک کرده میشوند و دوشنبه به چه دلایل تکیه میکند. یرش پولادوف، مدیر کل پژوهشگاه وزارت آب و آبیاری تاجیکستان، میگوید قبل از همه تاجیکستان موقع شفاف دارد، چیزی را پنهان نمیکند و با نیت نیک بالا بردن اقتصاد و سطح زندگی مردم کشور و منطقه طرح را شروع کرده است.
ذخیره آب تاجیکستان که 64 درصد ذخیره آب آسیای مرکزی در جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد، این چیز مهم است و در این شرایط امروزه تحلیل ذخیره آب این برای همه ساحه‌های گوناگون اقتصادیات نه تنها جمهوری تاجیکستان بلکه در آسیای مرکزی یک مسئله مهم امروزه میباشد.
در حال حاضر اکثر نیروگاه های تاجیکستان روی رودخانه وخش ساخته شدند و می شوند. از جمله نیروگاه راغون. مقامات تاجیکستان در پاسخ به دعواهای تحت نظارت افتادن ذخیره های آب در پی ساخته شدن این نیروگاه می گویند نیروگاه راغون را که 13 کیلومتر کوبی گنجایش دارد از حساب سهم یا کوات خود در آب منطقه پر می کنند. این کشور سالانه حق دارد که 12.2 کیلومتر کوبی آب را استفاده برد، اما هر سال 2 تا 2.5 کیلومتر آن از خود نمی شود و برای برای پر کردن آبانبار راغون سالانه 1 کیلومتر کوبی محض از همین سم گرفته خواهد شد. مقامات تاجیکستان بر افزایش بیمیلان اهالی در منطقه و افزودن استعمال آب تاکید کرده، همزمان کاهش ذخیره ها را مثال می آورند. حامد جان عارفوف، کارشناس در امور انرژی و دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسی بین المللی سربندهای بزرگ، می گوید آقای عارفوف می گوید اگر ما خواهیم که کمبود آب در منطقه را جلوگیری کنیم، اقدام اول باید ساختمان نیروگاه راغون باشد. سالهای 92 متخصصان شوروی در تاشکند به چنین خلاصه آمده بودند. محض همانها حساب کتاب کرده بودند که سربند راغون هم از لحاظ اکولوژی، آبیاری و اقتصادی تنها در سطح 335 متر مفید بوده می تواند. کمبود برق و آب در تاجیکستان و منطقه را هم محض نیروگاه راغون حل می کند. با این وجود از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان به اعتماد بخشی های تاجیکستان اعتبار نمی دهند و هنوز در میان کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی دلایل این کشور نادیده گرفته می شوند. سعیم الدین دوستوف، کارشناس در امور سیاسی، با اشاره به سیاست و گئوپولیتیک گره خوردن این موضوع می گوید یگانه کاری که دوشنبه تا به امروز نتوانسته است کند، ایجاد مکانیزم اعتماد است.
خیلی از مردمان در اینجا، گروه از مردمان در اینجا، کارشناسان منطقه‌ای، سازمان های بین المللی البته با این حکومت اعتماد ندارند، زیرا کرده و گفته های این حکومت در خیلی از جبهه ها تا درجه گوناگون و فرق کننده است.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند با وجود آوردن اعتماد در میان رقیبان ساختمان نیروگاه راغون که نکته اصلی بحث های آب منطقه است، کاری ساده نیست. به قول آنها ازبکستان مستقیم و روسیه غیر مستقیم جهت جلوگیری و یا به نفع خود حل کردن این طرح آن گونه فشارهای اقتصادی را طی سالهای اخیر وارد کردند که الکی صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان خسارات وارد شده رشدش را کند کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای اعتماد سازی جهت بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان و در واقع آرامی در افغانستان جنگ زده همسایه با تاجیکستان را نیز برای بنیادی نیروگاه راغون بسیار مهم میدانند، زیرا دولت تاجیکستان در سیمای افغانستان و همسایه آن پاکستان دو خریدار خوبی نیروی برق را میبیند. یک گزارش داریم دایر به شبه های استقرار صلح در افغانستان که بعد از یک آگهی کوتاه پخش میشود.
سر نغز بود ما دامو مقبول
یادم هم دوست بلغرم ببینیم یکی دل آدم شیخ میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
شنگ بود که همه برابر با شوخ قدان
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان هستیم
عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بی فرشته و برنده شدیم آزادی تی جی
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که مقامات کشورش به خاطر خاتمه دادن به جنگ در افغانستان با طالبان وارد مذاکرات اولیه شدند، اما گفت در چند ماه آینده از این مذاکرات پیشرفت چندانی را انتظار ندارد. بیشتر از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه اعلام کرد که مذاکرات با طالبان آغاز شده است و آن را آمریکایی ها پیش میبرند.
این سال مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر همتنهای ما نمایش قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان و آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات بدستاوردی کشور قبول کنند با رای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی و خصوص امریکا این مذاکره را خودشون پیش بره.
رابرت گیتس با تلویزیونی CNN گفت مذاکرات با شرکت چند کشور دیگر در مرحله بسیار ابتدایی قرار دارد و تاکید کرد بسیار مهم است تا اول مشخص شود که چی کسی به نمایندگی از طالبان سخن میگوید، قبل از آنکه با گروه های تماس گرفته شود که خود را نماینده ملا عمر رهبری طالبان معرفی میکنند. وزیر دفاع آمریکا افزود به اندیشه شخصی او مذاکرات با طالبان تا زمستان امسال پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت. طالبان که بعد از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در سال 2001 در عملیات به رهبری آمریکا در افغانستان سرنگون شدند، تا کنون هر گونه مذاکرات با نیروهای خارجی و دولت افغانستان را رد کردند. با وجود آن که دیپلمات‌ها و مقامات رسمی دایر به مذاکرات اولیه با طالبان سخن میگویند، اما تلاش‌های آنها افزایش توجه برای حل سیاسی جنگ در افغانستان را نمایان‌تر می‌کند و این تلاش‌ها هم در حال است که بر اساس جدول زمانی حاضره نیروهای خارجی باید افغانستان را سال 2014 ترک کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه دسامبر سال 2009 برای مقابله با طالبان به افغانستان 30,000 نیروی اضافه فرستاد و وعده داد که از ماه ایول همین سال نیروهای آمریکا با ترک افغانستان شروع خواهند کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که ماموریتش آخری همین ماه به پایان میرسد، از اخراج باشتاب نیروها از افغانستان هشدار داده بود، ولی گفت خونسا کردن طالبان در تکیگاه‌هایشان قندهار و همچنین ولایت هلمند با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امکان می‌دهد دایر به خروج بخشی از نیروها تصمیم بگیرد. اما گفت رابرت گیتس، با وجود کاهش نیروها در افغانستان، تعداد قابل ملاحظه سربازان آمریکایی در آنجا خواهند ماند. آمریکا در افغانستان فعلا 100,000 سرباز دارد و با گذشت یک ده ساله از جنگ در افغانستان مخالفت مردم ایالات متحده به آن جنگ بیشتر شده است و گذشته از این قتل اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان دعوت‌های داخلی برای اخراج نیروهای آمریکا از افغانستان را بیشتر کرد. رابرت گیتس گفت می‌داند که آمریکایی‌ها از جنگ خسته شدند، ولی به گفته او کشورش باید تا چند وقت دیگر نقش کلیدی‌اش را نگه دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
روزی 18 یون یلنا بونر، یک حامی شناخته حقوق انسان است، روسیه در سن 88 سالگی در شهر باستانی آمریکا درگذشت. او بر طبق وصیتش در آرامگاه واستراکوفسکی شهر مسکو در پهلوی پدر و مادرش و همسرش اندری ساخاروف برنده جایزه صلح نوبل به خاک سپرده می شود. در واکنش به مرگ او که در زمان شوروی رنج زیاده کشیده است، وزارت امور خارجه آمریکا گفت یلنا بونر ندای فوق العاده در میان حامیان حقوق بشر در شوروی سابق و روسیه بود. خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت از شنیدن خبر مرگ یلنا بونر نهایت غمگین شده است. همکارم رحمت کریمی دولت دایر به فعالیت این حامی حقوق برجسته گزارش می‌دهد.
یلنا گریگوریونا که پدرش آن وقت کارمند مسئول حزب کمونیست اتحاد شوروی در سالهای رپرسیای استالینی حکم قتل گرفته است و سپس مادرش نیز در محبس استالینی فوتیده است، یکی از حامیان سرشناسی حقوق انسان بود و بارها برای آنهایی که حقوقشان در تاجیکستان نیز نقض شده بود صدا بلند کرده است. بار نخست سال 1970 بونر در اظهارات مشترک با شوهرش اندری ساخاروف از برادران نظروها که کگبی شوروی آنها را با گوش کردن رادیوهای خارجی و انتشار اندیشه‌های زیدی شوروی عیبدار میکرد، حمایت و آزادی آنها را طلب کرد. اظهارات او آن وقت در رسانه های غرب سر و صدا به میان آورده بود. در سالهای جنگ داخلی 1992 و 97 تاجیکستان، بونر بارها از مقامات روسیه خواست ژورنالیستان محبوس میربابا میرحیموف، احمدشاه کامیلوف، خورشید نظروف و خیرالدین قاسموف را از محبس رها کنند. یک اظهارات دیگری او به وضع پناهندگان تاجیک در افغانستان ربط میگیرد. وی بمباران شدن اردوگاه پناهندگان تاجیک در شمال افغانستان کاری حربیان روسیه نامیده، از سازمانهای بین‌المللی تحقیق این حمله ها را که بر اثر آنها زنان و کودکان کشته شدند طلب نموده بود. در این بیانیه ها و هم در نشست های خبری یلنا گریگوریونا محض روسیه را سببگاری نقض حقوق انسان در تاجیکستان مینامید و اثران مسکو میخواست حکومتی را که به مردم خیش ارج نمیگذارد پشتیبانی نکنند. سالهای اخیر او اینچنین از حقوق مهاجران در روسیه صدا بلند کرده بود. یلنا بونر عضو کمیسیون حقوق بشر در نزد پرزیدنت روسیه بود، اما سال 1994 به دلیل مخالفتش با جنگ چچنستان از این شورا خارج شد. سالهای اخیر فعالیت او اساسا با معرکه و محفل‌های بنیاد ساخاروف و پرورش فعالان جوان حقوق بشر محدود شده بود. ماه دسامبر سال 2010 وقتی که چین جایزه صلح نوبل به لیو سیابو فعال حقوق بشری کشورش را بایکوت کرد، یلنا بونر به بخش روسیه رادیوی آزادی چنین گفته بود:
Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай, потому что
خانم بونر میگوید روسیه مرا در تعجب نگذاشت، زیرا روسیه منتظم کارهای ابلهانه میکند. مرا چین متاسف ساخت، چون که گویا این کشوری رشد یابنده است، ولی از سوی دیگر چنین کار عاقبت خوب ندارد، برای آنکه رشد اقتصاد بدون تغییرات سیاسی نمیتواند موجود باشد. اگر رقابت دو خط به هم قابل دوام کند، در آن صورت سیاست کهنه پیروز میشود. این است ترس من. یلینا بونر 15 فوریه سال 1923 در خانواده کارمندان حزبی شوروی در جمهوری ترکمنستان به دنیا آمده است. در سال 37 پدر و مادرش بر اثر تعقیبات استالینی سرکوب شدند. یلینا در 18 سالگی به جبهه جنگ جهانی دوم رفته، به حیث خواهری شفقت خدمت نموده است. یلینا بونر در سال 1965 به عضویت حزب کمونیستی پذیرفته شد که بعداً این اقدام خود را جدی ترین اشتباهش در زندگی عنوان کرد. او سال 1972 از عضویت حزب کمونیست خارج شد و به صورت فعال به حفظ حقوق انسان مشغول گشت. یلینا بونر سال 1972 با اکادمیک اندری ساخاروف ازدواج کرد. در این میان در سال 1984 با اتهام تهمت به عنوان حکومت شوروی از سوی دادگاه شهر گورکی محکوم شد. او سال 1986 بعد از دعوت رهبری وقت شوروی میخائیل گورباچوف همراه ساخاروف از گورکی به مسکو برگشت. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره در گذشت یلینا بونر، یک حامی حقوق شناخته انسان از روسیه. رادیو آزادی رو میشنوید و بعد یک آگاهی برنامه رو با صحبت از تاجیکستان ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
نورعلی نورزاد استاد بخش ادبیات دانشگاه خوجند در باره شاعری جوانمرگ طالب یامولی که عنوان ملک الشعرای در باره جهانگیر در هند را داشت پژوهش نوی انجام داده است و اگرچه در تاجیکستان عبدالقادر بدیل و سبک دشوارپسند ولی زیبای او را میدانند، اما شاید اکثریت از آن آگاهی ندارند که طالب یامولی اساسگذار سبک است که بعداً سبک بدیل عنوان گرفت. همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب با مؤلف پژوهش نورعلی نورزاد گفتگوی انجام داد و نخست از او در باره زندگی شاعر طالب یامولی پرسید.
طالب یامولی زمانی که در گذشت بدیل 8 ساله بود. یک شاعری هست که در 48 سالگی درگذشت، اما نابسته به جوانی به مقام ملک الشعرای دربار جهانگیر در هند مشرف گردیده بود و بعضی عوامل های بودند که بر اثر آنها این شاعر ناشناخته ماند، هم در خود ایران و هم در تاجیکستان. نابسته از اینکه در تاجیکستان یک منتخب اشعار طالب یامولی بر آستانه استقلالیت به نشر رسید، اما کارهای در شناخت شعر طالب یامولی هنوز در پیش است.
بله، و نورعلی تحت چی عامل ناشناختمان طالب یامولی که قبل از بدیل بوده است؟
بله، در محور بررسی های مقاله من همین چیز بود. عامل اول به نظر من این بود که این شاعر از سرزمین ایران هجرت کرد در هند و بیشتر میراث طالب یامولی و بیشتر تالیفات وی که در هند ایجاد شدند و نه در ایران و نه در تاجیکستان، یعنی امکان دسترسی به آثار وی نبود. و عامل دیگر شاید به علت اون بود که وی در مقام ملک الشعرا قرار داشت و بیشتر در اشعار طالب یامولی یک نوع روحیت مثلا آزاد اندیشی یا روحیت رندانه میگن در موجود است و بعضی ها شخصیت طالب یامولی را همین گونه منظور کردند که گویا یک شخصیت مثلا عیاش است یا چیز دیگر. عامل هایی که در ادبیات شناسی این عامل ها را به عنوان حکم یا چیز دیگر قبول کردن جایز نیست.
آقای نورزاد، امروز توجه از چیست به اشعار طالب یامولی و به بدیل، یعنی به سبک بدیلی امروز در عصر 21؟
اصلا بحث در این است که شعری سبک هندی که سرچشمه در مکتب وقوع دارد بیشتر اون گرایش های واقعی یا واقعیت گرایی که در این شعر هست باعث شد که محبوبیت این شعر هم در زمان خودش و هم امروز نفوذ پیدا کند. فقط مثلا شعری صایب تبریزی که از سرآمدان این سبک است میگن شعری کوچه بازاری زندگی، یعنی تمام واقعیت های زندگی هست و مردم هم وقتی اونو میخونن تا زمان این سب اصلا غزل یک رسالت تفسیر و بررسی مسائل عاشقانه رو در برداشت، یعنی هم عشق زمینی و هم عشق برینی. و گاه گاه در حافظ و در مثلا در سعدی ما بیشتر متوجه میشیم که عنصرهای حکمت عملی یا اخلاقی و غزل راه یافتن، یا در حافظ گاه اجتماع گرایی. اما در همین ویژگی در شعر سبک هندی خیلی گسترده پیدا شد، یعنی غزل از اون قالب های معمولی خود بیرون اومد و هم غزل فلسفی پیدا شد، هم غزل اجتماعی، یعنی غزل حتی سیاسی، همه مفهوم ها در قالب غزل گنجیدن، که یعنی انسانی که انسان اجتماعی، انسان امروز هم و انسان گذشته هم، همه در این غزل در شعر سبک هندی تمام نیازهای خودش بیرون از مثلا نیازهای روحانی مربوط به احساسات یا مثلا احساسات عاشقانه من در زدن تمام نیازهای خودش پیدا کرد. یعنی دیگر ویژگی که در شعر سبک هندی است، شعر مفهوم شعر از حالت شعر احساس به شعر تفکر گذشت. یعنی در اینجا همین ویژگی های خیلی زیادی هست که بعد مثلا در یک شعر بدیل هست میگه که بدیل امروز در مسلمانان همه چیز هست لیک ایمان نیست، یعنی یک حالتی که خیلی نقطه های وابسته به زمان نهایه میتونه تفسیر یا میگه که نفس هر دم ز قصر اون خشته میکند بدیل پای تعمیر این ویران بیمار این چنین باید. یا ببینید طالب عاملی میگه که اون به سخن که سخن آفرین بود می است، اون به نوا که نوا آفرین بود نه است. اصلا ببینید بیشتر در حالتی که می می نوشن از نگاه واقعی بعد نوشون میگن، اما با دیگر چیز نمیگن. الان میگن اندیشه های وینا در شعری و طالب خیلی زیاد است، مثلا من به می ناب زستندت وانم به بالا کشید باری تندت وانم، من بنده اون دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نفونم. شاید همین چیزا باعث شدن که تو اندازه ناشناخته موند. لیکن وقتی که من بدیل رو اشعار هر دو اشعار قیاس کردم دیدم که خیلی ردیف های نادری که در شعر بدیل هست منشأ یا سرچشمه در شعر طالب دارن. و حضرت بدیل در مقدمه محیط اعظم در شمار چند تن از شاعران مثل سلیمی تهرانی نامی مثلا طالب عمرو رو بردن که یک همچون بنگون یک شاعر خیلی مقتدر. و همین شوکت بخارایی شاعری معروفه که یعنی یک بنیادگذار شعری سبک هندی در ماورانهر هست، اونم خیلی از محبت در چند مورد از طالب عمرو یاد میکنه. و امروز این ببینید واقعیت که هنر اصیل همیشه شناخته خواهد شد.
و با این گفتگوی نورعلی نورزاد استاد دانشگاه خوجند درباره شاعر طالب عاملی بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید، اما از نزد رادیوهای خود دور نروید زیرا برنامه‌های ما ادامه دارد. پس از یک ترانه برنامه صدای هموطن است، بعد از آن سیمای هفته با ما بمانید.
که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها، بردی دل من بناز گل من جانم فدایت میدانی، ماه من تو ای چشم جادو آه میمیرم برایت تنها، برای تو بمانم کنار شبها، امشب سنمیشه توی فردای دل ما، به تو شب سنمیشه توی فردای دل ما. میخوام که با تو باشم تنها و تنها، کنار شب ها بردی دل من، بناز گل من، جانم فدایت میدانی. ماه من تو ای چشم جادو، آه میمیرم برا.
رادیوی آزادی